بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليها أعلام الظهور، وامتنى على عين البصير فلا عين من لم يره تنكره، ولا قلب من أثبته يبصره. سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه. از خطبه های توحیدی وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام استفاده میکردیم. این خطبه شریفه حضرت در ارتباط با مسائل توحیدی تذکرات مهمی را در بر داره. قسمتی از این خطبه صحبت شد. به این جمله شریفه رسیدیم که سبق فی العلو فلا شیء اعلا من، و قرب فی الدنو فلا شیء اقرب من. در ارتباط با قسمت هایی که گذشت، یک این که نسبت به ولا قلب من اثبته یبصره، اینجور گفته شد که گفتند هم اکثر شارحین همین معنا را که گفتیم بیان داشتند، که همچنون که عدم رؤیت حضرت حق به چشم سر موجب نمیشه که انکار کند، بلکه به ادله مثبته اثبات میشود در عین اینکه قابل رؤیت نیست. در جمله بعد چنین بود که از اون طرف هم قلبی که پذیرفته است حضرت حق را، معنای این که پذیرفته است ایجاب نمی کند که یبصرهو. معنایی که کردیم این که یعنی حالا که پذیرفته به چشم سر دیده بشه؟ نه، نه عدم رؤیت به چشم سر موجب انکار است، نه پذیرش به قلب موجب رؤیت به بصر است. دقت می‌فرمایید؟ تکرار می‌کنم، نه عدم رؤیت به بصر و عین رأس که رؤیت نمیشه به بصر، این موجب انکار نیست. چرا؟ چون بصر در ارتباط با مدرکات خودش مبصره. بعض چیزایی هستش که به بصر نمیاد. همون جمله‌ای که معروف است و گفته میشه عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود، شبیهش اینجاست. این که به بصر دیده نمیشود به بصر رأس، دلیل بر این نمیتواند باشد که انکارش بکنه کسی. این جمله اول بود. جمله دوم هم قبول به قلب دلیل بر این نمیشه، چون قبول کرده به قلب فکر کنه پس دیدنیست، نه قبول به قلب می کند به خاطر ادله مربوطه، در این اینکه قابل رؤیت نیست و دیدنی نیست. اثبات به قلب موجب رؤیت به بصر نیست، مشخصه. این معنی که گفتیم و گفتنم. معنی دومی هم گفتن که یکی از عزیزان هم دیروز گفتن این معنی احتمال نمی رود، گفتم صحبتش میشه. و آن اینه که حالا که به قلب اثبات میشه، معناش این نیستش که و همون بصر قلب به کنهش برسیم، احاطه به کنهش پیدا کنیم، خیر، بلکه با این که ولا قلب و من اثبته یبصره، یعنی کسی هم که با قلب پذیرفته است براش روشن است، سبب نمیشه بد که یبصره. تا حالا گفتیم یبصره ای یبصره بل این رأس، حالا به اضافه این یبصره حتی به بصر باطن، به معنای این که احاطه به کون پیدا کنه، به معنای این که به ذات برسه، خیر، در عین این که پذیرفته است به قلب، ولی موجب این نیست که یبصره، یعنی وصل الى ذاته یا احاطه به کنه ذاته. هر دوش گفته شده، هر دوش هم مشکلی نداره. اتفاقا در بیان مرحوم علامه مجلسی هم هر دوش اشاره شده. در ارتباط با این خطبه از شرح میثم براتون صحبت شد که در جلد دوم هست و صفحش هم گفتم، و از شرح دیگری هم که محقق توستری دارن اون هم صحبت شد، و از ابن ابی الحدید هم نیز صحبت شد. اما از عبارات مرحوم علامه مجلسی چیزی نخوندیم. ایشان هم در جلد چهارم بهار، بهار الانوار، صفحه 308، اونجا عباراتشون نسبت به این خطبه از اولش عرض میکنم. بطن خفیات الامور، ای علم بواطنها، که یک معنی بود که گفتیم، دو معنا براش گفتیم، معنی دوم رو میشم گفتن. و قیل ای دخل بواطن الامور الخفیه، ای هو اخفا عند العقول منها، از امور خفیه هم اخفاست. فلا عین من لم یره، ای لا تنکر وجوده عین من لم یره، چرا؟ لشهادت فطرتهی علی ظهور وجوده، او انه لا سبیل من جهت عدم ابصارهی الی انکاره، چون چشم سر نمی بیند منکر باشه، نمیشه، دلیل نمیشه. از کان حظ العین ادراک و ما صح ادراکه بها لا مطلقا، به نسبتی که چشم در ارتباط با اونها نیرو دارد برای درک، درک میکنه، ولی معناش این نیست که اونچه که درک نکنه وجود نداره، مشخصه. این هم که همون گفتیم شبیه عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، اینجا باید بگیم عدم الابصار لا یدل علی عدم الوجود. یبصره هم که همین حرفی که آخر گفتیم، باز دو معنا گفتن، یکیش همین که ای یحیط بکنه در عبارت مرحوم علامه مجلسی هست، در میثم هم هست. نتیجتاً اینجور شد که این عباراتی که خونده شد خیلی مشخص و روشن و ظریف و لطیف و استوار. پس وامتنع علی عین البصیر فلا عین من لم یره تنکره، دیدنی نیست، ولی این که دیدنی نیست سبب نمیشه باید کسی انکار کنه، بعد ادله مختلفه اثبات شده است. ولا قلب من اثبته یبصره، و اون هم که پذیرفته است، چون پذیرفته است پس گفته بشه، دیده میشه به چشم، چشم سر نه، اینجور نیست سبب بشه که دیده به چشم سر. و همچنین چون پذیرفته است پس سبب بشود که احاطه علمی پیدا کنه. یبصر او به معنی احاطه علمی، به معنی رسیدن به کن. خیر اونم اینچنین نیست. پس اینها مشخص. حالا عبارتی که امروز رسیدیم بهش، سبق فی العلو فلا شیء اعلا من و قرب فی الدنوب فلا شیء اقرب من. این ذات مقدس حضرت حق ذات مقدس است که از هر چیز اعلاست، برتر و از هر چیز نزدیکتر. و این که از هر چیز برتر است مانع این نیست که از هر چیز نزدیکتر باشه. برخلاف ممکنات، اون ممکنی که برتر است علو داره دنوب نداره، اونی که دنوب داره علو نداره. ذات مقدس حضرت حق است که ظاهر است و باطن، عالی هست و دانی، چون حقیقتش سنخ این حقایق نیست، سنخ این موجودات نیست. تا این تعبیرهایی که در ارتباط با موجودات در نظرمون هست اونجا جاری کنیم، بلکه در عین این که لیس شیء فوقه، در عین حال لیس شیء دونه، به این معنایی که گفتیم و حالا کمی هم باز توضیح داده میشه. این که برتر از همه چیز است، برتری گاهی برتری مکانی است. این تقسیم رو هم کردن بعضیا. برتری مکانی است، مثل این که دو شیء یک چیزی فوق شیء قرار گرفته. این سقف الان فوق ما قرار گرفته. ساختمون بالا این ساختمون باشه میشه فوق ما قرار گرفته، برتری مکانیش شیعی بر شیعی. این میز الان فوق این فرشه، این برتری مکانی. یک برتری، برتری خیالی و تخیلی است، اعتباری است. یک کسی موقعیتی داره، ریاستی داره، جمعی هم مرعوسن، گفته میشه این برتر از این هاست از نظر موقعیتی که در اعتبارات آمده. ذات مقدس حضرت حق که گفته می شود برتر است، هیچ کدام از ایناست. برتری حقیقی عقلانی، برتر از هر شی، نه برتری مکانی. اون مقداری که لازمه بهش توجه بشود این که برتری مکانی در کار نیست، که در مکان اعلاست نسبت به موجودات. خیر، برتری مکانی نیست. دونو و نزدیکی، باز اونم نزدیکی مکانی نیست، یعنی حقیقتی است که این حقیقت اصلا نه مکانی برای او معنا داره، نه زمانی برای او معنا داره. و به نتیجه برتر که گفته می شود برتری مکانی معنا نداره، نزدیک هم که گفته می شود نزدیکی مکانی معنا نداره. لذا جمع بین هر دو میشه که برتر است به معنایی که گفته شد از نظر علو رتبه ذات مقدس حضرت حق بر همه چیز، نزدیک است باز به خاطر اینکه علم کل شی و بطن خفیات الامور، بنابراین از هر چیزی به خود او از او نزدیکتر است. این کلمه رو بیشتر روش دقت بشه، چه این که هر چیزی به او وابسته است و اوست که حافظ اوست، مالک اوست، خالق اوست. و اون که خالق است و مالک است و حافظ است اقرب است به اون شی از خود او. او وابسته به حضرت حق است و حضرت حق قیوم او. لذاست که چی میشه؟ این تعابیر درست میشه که سبق فی العلو فلا شیء اعلا من. به تعبیر دیگری که این تعبیر در شرح میثم است و تعبیر خوبی به نظر رسید، این است که سبق فی العلو فلا شیء اعلا من ای تفرد فی العلو. سبقش هم به معنی این سبقت، یعنی تفر نده بر هر چیزی سبقت گرفته است در علو، ای تفر نده فی العلو من کل شیء، سبق فی العلو فلا شیء اعلی من، و قرب فی الدنو، باز از طرفی هم محیط به همه چیز، قیوب همه چیز، اینه که فلا شیء اقرب من و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. بنابراین فلست اعلاؤه باعده عن شیء من خلقه، این که سبق فی العلو فلا شیء اعلی من، این استعلاء او، و این که قرب فی الدنو فلا شیء اقرب من، نه بعدش از خلق به معنای خودش سبب میشه که قریب نباشه، نه قربش سبب میشه که بعید نباشه، هر دوش با هم جمع میشه، چون قرب و بعد مکانی نیست. فلست اعلاؤه باعده عن شیء من خلقه، این که استعلا داره و گفته شد سبق فی العلو فلا شیء اعلی من، استعلاش دورش نکرده از اشیا، چون بگیم برتر است، یعنی در یک مکان بالاتری است، پس از بعضی ها دور شده، خیر، به خاطر اینکه علو مکانی که مقصود نبوده. ولا قربه، این که قریب به همه اشیا هست، بگیم با اشیا از نظر مکانی هم سطح شد، مساوی شد، خیر، چون قرب و بعد مکانی مقصود نیست. ولا قربه ساواهم فل مکان به، در ارتباط با مکان مساوی بشه، چون گفتیم نزدیکه، نه این نزدیکی نزدیکی مکانی نیست. پس این چنین است که ذات مقدس حضرت حق در این بیان شریف آمده. اون تذکر دیگری که میخواستم عرض کنم این که اعلام ظهور را یکی از عزیزان تذکر دادن، من گاهی که معنا میکردم، عبارتی که معنا میکردم به ذهن میامد و همینطور بود که به ذهن باید بیاد که دلت علیه اعلام و ظهور، نشانهای آشکار. این اعلام ظهور، اعلام اضافه شده به ظهور، ما میگفتیم ادله ظاهره، این نقل معنا کردم که گفتم و کردن این حرف ره، یعنی این حرفم آمده در همین پاورقی به اصطلاح بهار، به این تعبیر آمده. این هم وقت با توجه به همینه که مطلب از این قرار است که عرض میکنیم که توجه بشه که صفت و موصوف نیست این عبارت اعلام و ظهور، بلکه همون اضافه است. عبارتی که در پاورقی بهار آمده، الاعلام جمع علم است، بله، همون بهار جلد 4 و صفحه 38، الاعلام جمع و علم به تحریک، و هو ما یهتدا به و کل ما یدل على شیء، و اعلام الظهور الادلة الظاهره التي بها یهتدا الی. بنابراین نقل معنا میشه، اینجا هم که شده باید نقل معنا کرده باشن، و الا اون اعلام الظهور توجه بشه که بحث اضافه است دیگه، صفت موصوف نیست، و لذا اگر غیر از این می بود و صفت می بود، می خواستش که مؤنث آورده بشه با اعلام جمعه، و اما معناش این، نقل به معنا که بکنیم به این معنا مشکل نداره، ولی عبارت به نظر دقیق چنین میشه که حالا به عرضتون رسید. و مطلب سومی که تذکرش استدراکی است اینه که این که بدلت علیه اعلام و ظهور، ما گفتیم به خاطر برهان وابستگی، مصنوعیت که غیر از برهان نظمه، و از این اعلام ظهور یعنی ادله روشن، یکیش هم برهان نظمه، که قرآن کریم بیشتر در ارتباط با برهان نظم تذکر داده. که من یه وقتی یه جمعی از دوستان غیر اهل علم مهندسین که براشون صحبتی میکردیم، از اول قرآن تا وسط قرآن حدود 16 برهان در قرآن کریم به نظر میرسید که میشه عنوان داد. یعنی برهان حدوث، برهان نظم، برهان تسخیر، از این چیزی که یادم میاد برهان تسخیر و امثال اینا. برهان تسخیر یعنی مثلا هو الذی سخر لکم الارض، همین هوهایی که معمولا هست یه برهانی ازش در میاد، اوست که تسخیر کرده برای شما آسمان را، زمین را، چنین و چنان را. یعنی چی؟ یعنی موجودات مسخرن، مشخصه طبق یک قانون ضابطه‌مند جدی در جریان هستند که تخلف ندارن، مسخرن. هر مسخری نیازمند و مسخره. پیگیری این دو کلمه نتیجه میشه که به مسخری بایستی منتهی بشود که اون مسخر مسخر نیست و اون مسخر مبدأ است و از این قبیل. در هر حال برهان نظم هم خوب بود که دیروز اشاره میکردم که باز تذکر دادن، حالا عرض کردم که اون هم جای خودش محفوظه. تا برسیم به عبارات بعدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد.